بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه درس مبارک از مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه الشریف، در سر اختلافات خلقی که چطور به واسطه مشیت واحده الهیه اختلافات در خلق ایجاد شد، فرمودن که سر این مطلب، سر این امر در زمان بزرگان علی الله مقامهم، بزرگان گذشته، اینجور عنوان شد و تفصیل داده شد که سر اختلافات در خلق ناشی از اختلاف در قابلیت هاست. فرمودند که مطلب، مطلب حق هست، کاملا مطابق هست با آیات کتاب خدا و احادیث اهل بیت علیهم السلام، ولی این مطلب از وسط راه و از کمر راه را بیان میکنه در سر اختلافات خلقیه در مقابل اون نظریه‌ای که از صوفیه، صوفی مشربها در این باره ابراز داده شده به عنوان نظریه اعیان ثابته، که کاملا نظر باطل و خلاف حق و خلاف ضروریات و محکمات هست. بیان اهل حق که مطابق با واقع و مطابق با خلقت الهیه هست، عنوان مطلبشون اختلاف در مخلوقات ناشی از اختلاف در قابلیت هاست. فرمودن که در اینجا یک دقت نظر دیگری هم وجود داره، که خود قابلیت ها هم مخلوق خداست و همین سوال در مورد قابلیت ها هم مطرح میشه و در اینجا باز همون سوال به جایگاه اول خودش باز بر میگرده. خب اختلاف در قابلیت ها چطور به واسطه مشیت واحده الهیه حاصل شده و حادث شده؟ فرمودن سوال بسیار قامزی هست و همین جور جوابش، و اینقدر سوال مشکل و قامزی هست که حتی بعضی ها سوال را مطرح هم نکردن یا به ذهنشون خطور نکرده از سایرین، یا در خودشون قوه جواب دادن ندیدن و مطرح نکردن. بزرگان علی الله مقامهم که جواب این سوال و جواب تمام سوالات، نوع سوالات حکمت در قلوب مقدسشون هست، بزرگواران هم اختزا را ندیدن که جواب این سوال را بیان کنند. انشاءالله در این دروس حکمتی که میخوانیم، انشاءالله از لسان این بزرگوار علی الله مقامه جواب بر این سوال به تفهیم امام زمان صلوات الله علیه و به بیان این بزرگوار که حجت بقیت الله است بر ما، انشاءالله جوابش را فرا بگیریم، دقت بکنیم انشاءالله متوسل بشیم به حجت روی زمین صلوات الله علیه که جوابش را انشاءالله خوب تفهیم بشیم و یاد بگیریم. در این درسی که خواندیم فرمودند که چرا حکمت با وجودی که محل اعتنای خدا و حجتهای خداست، چرا حکمت مستور مانده؟ چرا در دست همه کس خدا این حکمت را قرار نداده؟ حکمت یعنی چه؟ یعنی علم به حقایق اشیا، علم و آگاهی و دانستن بر حقایق اشیا، یعنی اونجوری که خدا اشیا را آفریده بر این علم پیدا کنیم، بر اون خارج واقع، در خارج واقع، در اونجوری که خدا یک شی را خلق کرده بر این آگاهی پیدا کنیم، بر نوع این خلقت که چجور خدا این شی را آفریده. این علم، علم حکمت، علم به حقایق اشیا، نه اونجوری که افراد برای ما فرضیه سازی کردن، نظریه پردازی کردن. اینها حکمت نیست، اینها یک سری توهمات، یک سری خیالات و هیچ تطابقی هم با واقع خارج نداره. یکی از علامات صدق علم، صدق علم در همین دروس حکمت خواندیم و انشاءالله باز تفصیلش را از بزرگوار علالله مقامه خواهیم شنید، یکی از علائم صدق علم این هست که علم مطابق باشه با معلوم. باید علم مو به مو با معلوم مطابق باشه، که انه بعضی جاها در بعض مقامات میگن علم عین معلومه. اون علمی که با معلوم مطابقت نداره، اون علم، علم کذبه، علم ادعایی هست. و علومی که الان هست مرسوم در دنیا، اینها علومی هست که علوم فرضیات، یک سری فرضیات ذهنها و خیالات و توهمات. این علوم علومی نیست که مطابق با معلوم باشه. خودشون هم میگن فرضیه فلان، تئوری فلان، نظریه فلان. این علوم علوم مطابق با معلوم نیست. علمی که مطابق با معلوم هست حکمت. و حکمت، علم حکمت خاصیتی که داره، با گذر زمان حکمت دچار تغییر نمیشه، چون خدا مشیتش، امرش، فعلش واحده و همون جوری که تعلق گرفته، علم به این تعلق گرفتن، علم به این مشیت، علم به حقایق خلقت میشه حکمت. و این حکمت ثابته. این نیست که الان نظریه تئوری فلان باشه، 100 سال دیگر شخص دیگری بیاد بگه تئوری پشفلان. دیدید هی نظریات عوض میشه، هی تئوری ها عوض میشه، هی فرضیه ها عوض میشه، هی قوانین عوض میشه. چرا عوض میشه؟ برای اینکه همش دستپخت خیالات. ولی حکمت هیچ وقت عوض نمیشه. الان حکمتی که میخوانیم، حکمت آل محمد علیه السلام، 1000 و خورده سال پیش بیان شده. صاحب همین حکمت، حافظ این حکمت، مبین این حکمت، مفهم این حکمت، حجت روی زمین صلوات الله علیه، این حکمت سر جای خودش همیشه ثابته. حکمت همیشه ثابته. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. از همون روز اولی که انبیا تعلیم میکردن به امتها، حکمت قوانینش، اصولش ثابته. اصول حکمت ثابته. و ما امرنا الا واحده، میفرماد نیست امر ما مگر یکی، ثابته. امر خدا ثابته، واحده. پس این تغییرات و تغییرات خودش حکایت میکنه که آقا همش در حال تغییر و تغییره، که آقا اینا همش فرضیات، خیالات، توهمات. بعد رسیدیم به اینجا، بعد از که بزرگوار بیان فرمودن در مقام توحید حقایق توحید را و بیان فرمودن به اثبات بنای توحید، به محکم کردن سنگ بنای توحید، چون یکی از دلیل‌های بسیار بسیار مهم در رسیدن به یقین تقریر و تسدید الهی هست و تقریر و تسدید حاصل نمیشه دلیلش مگر به محکم کردن سنگ توحید، سنگ بنای توحید. اگر این توحید را محکم کنیم، دلیل تقریر و تسدید همین جور از توحید شروع میشه، میاد ما را به یقین میرسانه در مسائل، همین جور میاد جلو تا میرسیم به همین جایی که هستیم. در این جایی که هستیم ما را در همین جا به یقین میرسانه در تمامی مسائل. در یک درس انشاءالله سیرش را و سلوک اون مقام را خواهیم خواند. خب فرمودن بزرگوار علی الله مقامه که این خدایی که اینقدر حکیمه و صاحب تدبیره و مدبره و هر چیزی را و هر خلقی را از قابلیت خودش ساخته، از نطفه خودش، از خمیره خودش ساخته، با این همه عجایب و غرایب و آینده نگری ها و این همه تدبیرهایی که فرموده در خلقت جز جز مخلوقات، چقدر مخلوق آفریده؟ مخلوقات اعم از بیجان و جاندار. بیجانهاش را نگاه کنید، کوها، معادن، این همه دریاها، این همه اقیانوسها، این همه دشتها، این همه سنگهای مختلف، سنگها با رنگها و خاصیتهای متفاوت. بعد جاندارانش را نگاه کنید، این همه جنگل ها، این همه جانداران در آب ها، جانداران در خشکی ها، جانداران در هوا، این همه جنگل های مختلف و رنگامیزی شده، این همه حیوانات با صداهای مختلف، با خلقت های مختلف، با طبایع مختلف، هر کدومشون با روحیات متفاوت، هر کدوم با همون روحیه‌ای که دارن، چقدر این بدن مناسب با این طبیعت و با این روحه، چقدر خلقت خدا عجیب و غریبه. هر کدومشون رو از نطفه خاصی آفریده، این همه متعدد، این همه کثیر، این همه همه خلاصه در زنجیروار و سلسلهوار به هم بسته و مرتبط، این همه خلقت خدا از آسمانهاش، از زمینش، برای چه این همه خلقت رو آفریده؟ و هم هر کدامشون هم یک اجل معین داره. هر خلقی را که خدا آفریده یک اجل معین داره در این عالم. میبینیم گیاه با این همه عجایب و غرایب سبز میشه، درخت عظیمی میشه، بعد از یک مدت زمانی که عمرش به پایان میرسه همین درخت میپوسه، میریزه، خاک میشه، جانوری اینجا متولد میشه، حیوانی متولد میشه با رنگ مختلف، رنگ‌های متفاوت، اعضا و جوارح مختلف، با صداهای مختلف. یک حیوان اینجا متولد میشه، چقدر این حیوان ازش امور و مشاعر مختلف ظاهر میشه، بعد از یک مدتی که زندگانش به پایان میرسه خاک میشه، تمام میشه. انسانی که اینجا خلق میشه، انسان‌هایی که زندگی می‌کردند روی همین زمین، چه صنعت‌های بی‌نظیری، چه صنعت‌های متعددی همین انسان‌ها رقم زدند. هر کدومشون زندگانی خاصی داشتند، شرایط خاصی داشتند، هنرهای خاص، قیافه‌های خاص، روحیات خاص. هر کدومشون چقدر در همین بدن ظاهرشون چه اعضا و جوارح عجیب و غریبی بود. به چه تدبیر اینها را خلق کرده بود که بتوانه این انسان روی این زمین یک زندگانی داشته باشه روی این زمین؟ بعد از یک مدت این انسان مرد و روی همین زمین چه شد؟ خاک شد، تبدیل به همین خاک شد همین بدن ظاهرش. باز انسانهای دیگر متولد شدن، باز همین انسانها هم باز میمیرن و خاک میشن. چرا خدا این همه عجایب و غرایب را خلق فرموده، این آینده نگری ها که نشان دهنده صنعت در تدبیره، نشان دهنده این هست که انسان مدبر تدبیر در صنعت صانع است. چرا خدا این همه خلقت را بیافرینه؟ در هر عجل معینی باز خلقت دیگری بیافرینه. سرش هست این مدبر حکیم به این جور خلقتش، سرش این هست. فرمودن تمام اینها مقدمات وجود انسان روی زمین بوده که این انسان روی زمین خدا را معرفت کنه، عبادت کنه. مقدمه وجود حجت روی زمین بوده، مقدمه وجود دین روی زمین بوده. خدا همه اینها را برای دینش آفریده، برای حجتش آفریده، حجت روی زمین. خدایی که این همه صاحب تدبیر، صاحب حکمت و صاحب قدرت و صاحب علم، اسما و صفات خدا که الحمدلله مبذول، همه خبر دارن و خودش خبر داده ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. خدایی که برای دین آفریده، برای معرفت آفریده، آیا دینش را واضح قرار نداده روی زمین؟ خدایی که این همه گلهای رنگارنگ، گلهای زیبا آفریدی، این همه حیوانات مختلف با اشکال مختلف، با الهان مختلف آفریدی، خدایی که این همه انسانهای گوناگون آفریدی، این همه گیاهان مختلف آفریدی، آیا این خدا برای دین که اینها را آفریده، آیا دینش را روی زمین واضح قرار نداده؟ فرمودن آیات قرآن را، خدا حق را و باطل را چقدر واضح قرار داده، حق را چقدر واضح و باطل را چقدر واضح، آیه نور را و آیه ظلمات را خوندن بزرگوار علالله مقامه. خدا برای هر امتی، امرش را رسانیده و فرمودن، قبلا تحقیقاتش را کردیم، فرمودن امت دو معنا داره، باید دو معنا داشته باشه. امت یکی باید درش فردی باشه یا افرادی باشه درش که صاحب عقل باشه، صاحب شعور باشه، و دوم این که خدا به علم خودش بدانه که فردی یا افرادی در این امت هست که بعد از رسانیدن حجت به اینها حق را قبول میکنه. پس به هر امتی و این من امتن الا خلافی ها نذیر، و نبوده هر امتی مگر این که نذیری از ما در این امت قرارش داده. پس در هر امتی حجتی بوده از خدا. پس اگر در یک جزیره، در یک جایی اگر دیدیم که حجتی به افراد نرسیده، مانع خارجی داشتن، معلوم میشه که یا صاحب شعور در میان اینها نبوده، یا خدا به علمش میدانسته که بعد از رسانیدن حجت به اینها شخص مؤمنی در اینها پیدا نخواهد شد. حکمت خدا بوده. همین هم روی زمین برای حق آفریده شده، شاید از نسل صدام این یکی برای حق متولد بشه. همین هم برای حق آفریده شده. این هم اگر اینجا برش اتمام حجت نشه، در برزخ برش اتمام حجت میکنن، در یک وقتی که شعورش به اون حد تمیز برسه. پس هر چیزی که روی این زمین آفریده شده، این همه جزایر هست، این همه آبها هست، این همه خشکیها هست، این همه کوها هست، این همه معدنها هست، تمام اینها برای حجت روی زمینه، برای دین خداست روی زمین. و اشاره فرمودن به آیات کتاب خدا که این دین واضحه. برای اینکه یک مقداری روی این مطلب انشاءالله تحقیق بیشتر بکنیم، میخواییم درس را به پایان برسانیم و وارد درس بعد بشیم، یک بررسی اجمالی از بیانات خود بزرگوار داشته باشیم که حالیمون بشه، فرمودن در اینجا معنی این که دین واضحه شاید زیاد شنیده باشیم ولی نمیدانستیم. معنی این که دین واضحه فرمودن یعنی این که هر شخص مکلفی، یک دختر 9 ساله، هر شخص مکلفی اعم از این که با سواد باشه یا بی سواد باشه، هر شخص مکلفی بتوانه حق را از باطل تمیز بده، بتوانه بفهمه که حق حقه، بفهمه که باطل باطل. این یعنی معنای وضوح دین، معنی وضوح دین. خب در توحیدش که اینجا فرمودن تدبیری که خدا در ملکش قرار داده، که میتوانه در یک فعل تدبیری ببینه فعل تدبیری را و یقین نکنه که مدبری پشت این فعل تدبیری هست. یک صندلیش را بیان فرمودن، یک صندلی که 4 تا پایه داره، یک نشیمنگاه داره، یک تکیهگاه داره، چند تا جزء بیشتر نداره. همین که میبینیم این را ساختن که روش بنشینن و بهش تکیه بدن، اجزاش برای نفع آینده، برای فایده آینده ساخته شده، احدی شک نمی کنه که این را یک نجار صاحب عقل ساخته. هیچ کی شک نمی کنه یک صندلی را. چطور میشه یک بدن را در شک بکنن؟ یک بدن با این همه تدبیرات، با این همه حکمت ها، در یک فضای تاریک به اسم رحم که هیچ کدوم از این اعضا و جوارح اونجا به کار نمی آمده، برای جهان بعد بوده، برای آینده بوده، همین یک پای این بدن را درش فکر کنیم، همین زانو را، چجور این زانو به چه اجزای به هم استخوانهاش به هم متصل شده، کشکک این زانو، اجزای این زانو، این زانو به سمت عقب تا بشه، من انسان به سمت جلو حرکت کنم. اگر این زانو به سمت جلو تا می شد باید عقب عقب راه می رفتیم. چجور تعادل این بدن روی این پا برقراره؟ همین گودی کف پا چه درش حکمتی هست، چه فایده هایی داره؟ همین انگشتان پا، همین ساق پا، تمام اجزای همین پا را بررسی کنیم، چشمش را، گوشش را، دهانش را، زبانش را، جای این اعضا را، اعضایی که غذا را هضم میکنه، معده را، روده را. چرا روده باید طولانی باشه؟ چرا باید که مخرج انسان در جایی باشه که انسان متعذی نشه، انسان از بوش و از شکلش متعذی نشه، در یک جای مستور باشه که انسان مفتزه و بی آبرو نباشه، انسان همش پیوسته دوچار دف نباشه، یک زمان 6-7 ساعت 8 ساعت بگذره این طولانی باشه که این احساس دف ها را به تأخیر بیندازه، دف ها را، تعدادش را به تأخیر بیندازه، انسان به کارش برسه. این انگشتان دست را چقدر درش حکمت به کار رفته، چقدر درش تدبیر هست. پس احدی نمیتوانه اینجا شک بکنه، یقینه. این از صانعش، از اثبات توحیدش. بعد میرسیم به نبوتش. این همه در دنیا منکرین خدا و انبیاء علیهم السلام، این همه منکر در دنیا هستن. با وجود این همه منکر، قوانین دنیا بر پایه قوانین انبیا میچرخه. الان سال عوض شده، سال جدید میلادی، کریسمس شده، ببین دنیا چه خبر میشه، همه جا تعطیل میشه، دنیا بر تولد عیسی میچرخه. همین عیسی کلی منکر داره، همین هایی که مسیحیان همشون منکر عیسی هستن، همشون منکر عیسی هستن، همین یهودی ها منکر موسی هستن، در همین اسلام اکثرشون منکر رسول الله صلی الله علیه و آله، ولی تمام قوانین دنیا به اسم انبیاء علیهم السلام میچرخه، اسمشون در دنیا منتشره. خیلی حرفه ها، دنیا بر اسم انبیاء علیهم السلام، بر انتشار اسم انبیاء علیهم السلام میچرخه، دنیایی که همه منکر همین انبیاء علیهم السلام. این از نبوتش. بعد نگاه میکنیم خب این انبیا که صدای این نبوت، صدای این پیغمبرها به گوش بشر رسیده، اینا چه بوده حرفشون؟ حرفشون این بوده که شما خدای دارین، خدایی که شما را ساخته، برای این نساخته همینجا زندگی کنید و بمیرید، آمده به ما تعلیم داده، به شما تعلیم بدیم، ما را معلم برای شما خلق کرده، ما این امر و نهی این خدا را، رضا و غضب این خدا را به شما برسانیم، آگاهتون کنید، چون بعد از این دنیا دنیای دیگری دارید. آمدن انسان را بیدارش کردن، همه صدای انبیا را شنیدن، تمام انبیا تمامشون حرفشون این بوده آقا بعد از این دنیا دنیای دیگری داری و صانع مدبر حکیم تو را برای دنیای بعد از این آفریده. تمام انبیا علیهم السلام. خب این انبیایی که آمدن و صداشون به همه بشر رسیده و قوانینشون همین الان در دنیا جریان داره، همین الان قوانینشون در دنیا جریان داره. خیلی حرفا، اینا حرفای اتفاقی تصادفی نیست، اینها بزرگترین معجزاته. همین انبیایی که الان حرفشون در دنیا حکومت داره، قولشون حاکم بر دنیاست، همین انبیا علیهم السلام. کتابهاشون را نگاه کنید، کتاب موسی علیه السلام چه بوده؟ تورات بوده. کتاب عیسی علیه السلام چه بوده؟ انجیل بوده. در همین مجوسی که تعدادشون کم تعدادشون هم کم بودن، کتاب داشتن، کتابهای آسمانی داشتن. همین انبیایی که ادیان آسمانی داشتن در میان بشر بودن، همین موسی علیه السلام، این همه جمعیت داشت در میان بنی اسرائیل. تمام مسیحی ها همشون موسی را قبول دارن. عیسی علیه السلام پیغمبر بر بنی اسرائیله، مکمل دین موسی هست. یعنی انجیل یک کتاب تأسیسی نیست. خود انجیل می فرماد، در خود انجیل نیامدم که دین موسی را بردارم، کتاب یهودا برش دادم، آمدم دین موسی علیه السلام را تکمیلش کنم. کتاب تکمیلیه، مثل اسلام کتاب تأسیسی نیست، مثل خود تورات کتاب تأسیسی نیست انجیل. این توراتی که در دست این همه تابعین موسی علیه السلام بوده، کتابی که پر بوده، منتشر بوده در دنیا، منتشر بوده در دنیا، الان یک نسخه اصلش به دست نمیاد. اینها به معجز برداشته میشه. چجور کتاب موسی از روی زمین برداشته شده که در همین کتابش وقایع بعد از مرگ موسی را تاریخ نگاری کرده؟ میگه موسی مثلا فوت کرد، بعدش اتفاقاتی افتاد، جنگهای افتاد. کتابی که الان موجوده کتاب تاریخ بعد از موسی علیه السلام، یک نسخه اصل از تورات به دست نمیاد. کتاب نو که اصلا نماند، خدا جمعش کرد. کتاب آدم علیه السلام را که جمع کرد، کتاب ابراهیم علیه السلام که جمع شد، همین کتاب موسی که برای امتحان گذاشته شده روی زمین، یک نسخه اصلش به دست نمیاد. اکثر دنیا الان مسیحی هستن. یک موقع عیسی علیه السلام از همه دینش مغلوب تر بود، به 100 نفر نمی رسید تعداد امتش، جمعیتش. الان این که بیشتر دنیا مسیحیت هستن، یک نسخه از انجیل روی زمین نیست نسخه اصلش. همین الان انجیل هایی که در بازار هست بهش میگن اناجیل اربعه، انجیل های چهارگانه. 4 نفر رفتن بعدش انجیل نوشتن، تاریخ نوشتن، نوشتن انجیل نبود، ما تاریخ نوشتیم. یک انجیل، انجیل اصل روی زمین پیدا نمیشه. چقدر حق واضحه، چقدر حجت واضحه. الان کتاب از خدا که روی زمین هست، کتاب آسمانی هست، همین قرآنه. وگرنه از سایر کتب یک کتاب اصلی روی زمین پیدا نمیشه، نیستش، جمع شده. در همین مجوس را در همین دوره نجفیه خواندیم، انشاءالله دوباره میخوانیم. خودشون در همین کتابهاشون نوشتن، کتابهاشون را موبدانشون جمع کردن، نیست، تغییر دادن، روی زمین نیست کتب اینها. خب این انبیاء علیهم السلام چقدر حجت واضحه بر این که الان دین موسی و دین عیسی و سایر انبیا غیر از دین اسلام اون دینی نیست که مرضی خدا باشه روی زمین که افراد متدین به این دین بشن. چقدر واضحه، یعنی خدا برای هر دینی به اهل اون دین اتمام حجت کرده. آقا این دینی که الان داری غیر از اسلام دین من نیست. باز اتمام حجت خدا به همین تمام نشده. اول خدا بطلانش را بر خود اینها واضح کرده، بعد خدا در همین کتابهاشون احقاق پیغمبر را صلی الله علیه و آله بر اینها واضح کرده. یعنی به دو طریق اتمام حجت کرده، دو طریق کلی. اول ابطال کتبشون را بر خودشون واضح کرده، بعد اتمام حجت رسول الله را، صدق و حقیقت رسول الله را صلی الله علیه و آله در همین کتب عهد عتیق و جدید بشارات نوشتن. علمای اسلام بشارات می نویسن، عالم ما هم علی الله مقامه چه بشاراتی نوشتن، بشارات می نویسن. از چه می نویسن بشارات را؟ از کتب همین انبیای گذشته، همین تورات و انجیل که روی زمین و تحریف شده هست، در همین بشارات. اسمش محمد صلی الله علیه و آله، اسم این پیغمبری که قرار بعدش بیاد اسمش محمد هست صلی الله علیه و آله، در فلان سرزمین در میان عرب هست، در فلان سال متولد میشه، در فلان کوه مبعوث به نبوت میشه، در فلان شهر مستقر میشه، فلان خصوصیات را داره، فلان جور اولاد را داره، فلان جور اوصیا را داره. این اسمش معلومه در میان اینها، اوصافش معلومه، خوب میشناسند رسول الله را صلی الله علیه و آله. میفرماد یعرفونه کما یعرفون ابناءهم، میشناسند پیغمبر را، خوب میشناسند، در همین کتب تحریف شده، چنان که میشناختند و میشناسند بچه هاشون را، اینقدر خوب میشناسند. در همین کتب مجوس که این همه داغانه، این همه کتب به هم ریخته، در همین کتب مجوسی که الان موجوده، همین اوستایی که موجوده، اوصاف پیغمبر ما، اوصاف امیرالمومنین موجوده، پشوتن اوصاف امیرالمومنین موجوده. کتابی دارن به اسم جاماسنامه، این را پنهانش میکنن پیش خودشون. خب الحمدلله خدا برای اینکه اینها را رسوا بکنه نسخه از این هم منتشر شده. مرحوم مجلسی در کتاباش این را منتشر کرده، جاماسنامه می نویسه، در میان عرب ظاهر میشه و دختر او شاهنشاه عالمه و دین او دین آخره و نام او مثلا سین هست صلی الله علیه و آله، به نام محمد صلی الله علیه و آله یاسین به اسم سین حضرت را خطاب میکنه، در میان عرب متولد میشه. چقدر جزئیات، بعد زمان ظهور را، زمان رجعت را با جزئیاتش را در همین کتابشون بشارت میده، انباع میکنه بر امتهای خودش، بر امت خودش. چقدر حجت واضحه. پس خدا اول ابطال اینها را بر خودشون واضح کرده، دیگه میشه نور بالای نور، بالاتر از این نور، و ظلمت باطل بالاتر از این ظلمت، بدتر از این ظلمت، و نور حق بالاتر از این نور حق. اول خدا ابطال خودشون را بر خودشون واضح کرده، بعد حقیقت حق را، حقیقت رسول الله را و امیرالمومنین را در کتب خودشون بر خودشون واضح کرده، بر خودشون واضحه. چقدر حجت واضحه. همین جور زندگانی میکنیم از کنارش رد میشیم. میفرماد مرحوم آقای همدانی علی الله مقامه به دو سه ماه، همین لفظ بزرگواره، میفرماد به دو سه ماه شخص میتوانه تمام دلیل و برهان را در دین خودش اخذ کنه. اینقدر حجت واضحه. دو سه ماه کل دلیل و برهان دو سه ماه طول میکشه، بعد داخل در اسلام میشیم. کتاب خدا روی زمین اسلام، در همین اسلام، در همین کتاب خدا میفرماد که مثلا ای امت اسلام، در هر زمینه، در هر جایی که با هم مشاجره کردید، ایمان ندارید به این پیغمبر مگر اینکه این پیغمبر را حکم بر خودتون قرار بدید. در همین قرآن می‌فرماد ای اهل اسلام باید اطاعت کنید از خدا و پیغمبر و اولی الامر علیهم السلام. در همین قرآن می‌فرماد ای امت اسلام باید که اجر رسالت این پیغمبر را به جا بیارید، این از شما مزدی نمی‌خواهد الا المودت فی القربا، مگر این که اهل بیتش را دوست داشته باشید. در همین قرآن می‌فرماد که ولی شما اون کسی هست که وقتی نماز می‌خوانه در حین نماز تصدق میده. در همین قرآن می‌فرماد که وقتی پیغمبر رفت مباهله کنه نفسش را با خودش بود برای مباهله، ابنائش را و اون زنی که جز اهل بیتش بود و نفس خودش را بود برای مباهله. در همین قرآن آیات متعدد داره. در همین قرآن می‌فرماد ای امت اسلام شما جایز نیست برای شما که از غیر معصوم تبعیت کنید. لا تطع منهم من آثما او کفورا، لا تطع منهم من اغفلنا قلبه عن ذکرنا. در همین قرآن می‌فرماد ما اهل بیت این پیغمبر را معصومش قرار دادیم. انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در میان همین اهل تسننی که مسلمانن همشون اتفاق دارن که این آیات قرآن راجع به اهل بیت علیهم السلام، همشون قبول دارن به این قرآن که این قرآن اون کسی که رئیس بر خودشون قرار دادن، همشون اقرار دارن این رئیس معصوم نبود، همشون اقرار دارن، خودشون روایت میکنن لولا علی لهلک عمر، همشون قبول دارن که رؤسایی که تعیین کردن ابدا معصوم نبودن. همه خودشون، تمام رواتشون که کتب محکمشون، همشون روایت میکنن از رسول الله صلی الله علیه و آله که این اولی الامری که پیغمبر در اینجا میفرماد، خدا میفرماد، در کتب خودشون همه بالاتفاق روایت میکنن که خلفای پیغمبر تعدادشون منحصر هست به 12 نفر. همین صحیح بخاری که از همشون ناسب تره در همین میفرماد، در همین از پیغمبر میفرماد، از پیغمبر میفرماد، پیغمبر صلی الله علیه و آله همین ملعون از پیغمبر روایت میکنه که پیغمبر میفرماد که خلفای من تعدادشون منحصر به 12 نفر. در تمام کتبشون، در کتب خود همین اهل سنت، اسم اهل بیت، اسم این 12 وصی پیغمبر در کتب خودشون، خودشون روایت میکنن بیشتر از شیعه. کتاب غایت المرام نوشته شده مرحوم سید هاشم بهرانی، روایت های اونا از روایت های شیعه بیشتره، در بعضی جاها خیلی بیشتره. به تصریح خودشون پیغمبر 12 وصی قرار داده، به تصریح خودشون 12 وصی معلومن معینن، به تصریح خودشون رؤسای خودشون حق رئیس بودن بر اهل اسلام را نداشتن، به تصریح خودشون، یعنی خدا هم باطل خودشون را بر خودشون واضح کرده و هم حقیقت اهل بیت علیهم السلام را، آل محمد علیهم السلام را برشون واضح کرده. چقدر حجت واضحه. باز خدا به همین اکتفا نکرد، چقدر حجت واضحه. شنیدید میفرماد، در بیانات شنیدید الحمدلله، خودشون مقر هستن که بایستی اهل بیت پیغمبر را مودتش برشون واجب هستن، باید که اجرا کرد، موظف بر مودت هستن. خودشون، همین رؤسای خودشون، همین اهل بیت پیغمبر علیهم السلام را مستحصل کردن که اوجش رسید در عاشورا در کربلا. چجور خدا حجت را واضح کنه؟ حجت بالای حجت، حجت بالای حجت، چقدر واضحه. خدا راهش را قرار داده، واضحه، راه خدا خیلی واضحه. اونهایی که میگن ما یقین نداریم مرض دارن، غرض دارن، وگرنه راه خدا واضحه. خب آمدیم در همین شیعه ای که این همه واضحه، این همه وضوح داره، در همین شیعه ضروریاتی قرار دادن، محکماتی قرار دادن هر کس که از این ضروریات خارج شد، از دایره این شیعه خارج شد، چقدر واضحه. مثالش را زدن، مثالش را خواندیم در همین دوره نجفیه در کتاب مبارک ارشاد. مثلا شخصی پیدا شد به علی محمد نامی شیرازی، میرزا علی محمد نامی شیرازی پیدا شد، اولش ادعای نقابت کرد، بعد دستور به جهاد داد در زمان غیبت، بعد ادعای امامت کرد، بعد ادعای نبوت کرد، بعد ادعای مقام بیان کرد، ادعای خدایی کرد، همجور ادعاش تمام نمیشد، ادعا زیاد داشت. از همون روز اولی که ادعا کرد امرش واضح بود که باطله. از همون ادعای نقابت و اون جهادی که دستوری که صادر کرد، همین ادعاهایی که پیوسته میکرد، از همون اول ادعا کردنهاش بطلانش واضح بود. چقدر امر خدا واضحه. نگفت من اون پیغمبری هستم که عیسی خبر داده، مثلا محمد صلی الله علیه و آله پیغمبر خدا نبوده، من محمدی هستم که باید عیسی خبر داده، من اون هستم که باید باشه. گفت محمد و آل محمد علیهم السلام بر حقن، راست میگن، بر حقن، من پیغمبر بعدش هستم. چقدر امر خدا واضحه. خب احمق، تو که میخوای ادعا بکنی یک ادعای جدیدی بکن، اینقدر رسوا نباشی. خدا رسواش میکنه، چون ناچاره در میان اسلام، اهل اسلام باطلش را ابراز بده، ناچاره، خدا ناچارش کرده که قبول بکنه حقیقت محمد آل محمد علیه السلام را. همین پیغمبر ضرورت اسلامه که خاتم النبیینه. مسیلمه کذاب را داستانش بر اهل اسلام واضح شد، دیدن که هر کس می آمد ادعای پیغمبری می کرد، چون ضرورت اسلام بود این پیغمبر خاتم النبیینه، هر کس که آمد ادعای پیغمبری کنه نفس ادعاش مکذبش بود. چقدر حجت واضحه. آمد کتابی ساخت مثلا مشابه قرآن، چقدر افتضاح کرد، غلط املایی داشت، غلطهای نحوی و صرفیش به کنار، خاک بر سرش کنن، غلط املایی داشت. چقدر امر خدا، حجت خدا واضحه. ام بیاد جلوتر، آمدیم در ناطق ملعون، ناطق ملعون لعنت الله علیه، اینا امتحان الهی بود. آمد ادعا کرد بعد از پدر بزرگوارش علی الله مقامه که امر نطق در میان شیعه، علماء شیعه منحصر به یک نفره، واجب هست که یک نفر عالم ناطق باشه، بقیه علما اگر که فتوا میدن ناطق هستن، بیان میدارن، بیانات میکنن، بقیه علما بر باطلن. امر نطق منحصر به یک نفره. خب احمق جان، در زمانهای گذشته، از زمان حضور امام علیه السلام، در زمان غیبت امام علیه السلام، هیچ وقت در هیچ زمانی واجب نبوده. چجور میگی واجب بوده؟ میگه اونها تقیه میکردن، تقیه میکردن، ناچار بودن که مقامشون را ابراز ندن. همین عبارتش چقدر عبارت مزاح ناکی هست، چقدر عبارت مسخره هست. تقیه میکردن، هر باطلی اینجور ابراز میده. بعد به این هم منحصر نشد بطلانش، وضوح بطلانش. آمد قولی گفت بدتر از این قول. گفت اصلا حجت که گفته حجت ضرورت هست، حجت ضرورت، ضرورت حجت نیست. که گفته ضرورت حجت هست؟ اصلا ضروریات حجت نیست. حجیت ضرورت را گذاشت کنار. احمق، پدر بزرگوارت با همین ضروریات باب ملعون را ابطال کرد. چقدر امر خدا واضحه. این امر ناطق ملعون. آمدیم جلوتر در این فتنه‌ای که در زمان خودمون واقع شدیم، میگه من مقلد تابع مرحوم آقای همدانی هستم علی الله مقامه، من تابع مرحوم آقای همدانی هستم علی الله مقامه، ناچاره این اقرار را بکنه، من تابعم. ولی معنای غیبت امام زمان علیه السلام این هست که حضرت این زندگانی دنیایی را ندارن، حیات دنیوی حضرت نداره. این هست معنی غیبت. آقای همدانی علی الله مقامه چه می فرماد؟ می‌فرماد معنی غیبت امام علیه السلام این است که زندگی می‌کنن مثل آباء طاهرینشون در زمان حیاتشون، مگر اینکه شناخته نمیشن. هر کس این را تأویل کنه داخل ملحدین در دین، تأویل نمی کند آن را مگر ملحد در دین. جای دیگر می فرماد بر این که حضرت این زندگانی دنیوی، این بدن عنصری را کنار گذاشته باشن، آیه و حدیثی ولو متشابه و ضعیف یافت نمیشه. در جای دیگر می فرماد اگر خواستی این را تأویل کنی داخل بابی ها بشو، داخل صوفی ها بشو. در جای دیگر می فرماد تأویل نکن، تأویل نکن، تأویل نکن. چقدر هی می فرماد تأویل نکن این معنا را، چقدر اصرار دارن. می فرماد که هست متشابهات در کلام مشایخ که تو باید بروی پیش امام، هست اینجور متشابهات در کلام مشایخ، معنیش را نمی دانن یعنی چه، ولیکن می آین و زخرفش می کنن. داره می فرماد بزرگوار علالله مقام، این همه می فرماد تأویل نکن. اگر نباشه حجت به این زندگانی ظاهر روی این زمین، زندگانی اهل دنیا، روح القدس در این زمین تصرف نمی کنه. بچه میگه، میگه بزرگوار تقیه می کردن. خب ناطق هم همین را می گفت، او هم می گفت تقیه می کردن. چجور خدا حجتش را واضح میکنه؟ در جای این ادعای باطل را کرد که ناچار بود اقرار بکنه به حقیقت آقای همدانی. اگر این حقیقت را اقرار نمیکرد امرش خیلی آسان تر بود، میتوانست مقشوش تر بکنه. ناچار شده، در اینجا گیر افتاده، در اینجا باید که این رسوایی را برای خودش درست کنه. اینقدر امر خدا واضحه، بعد بیاد برای خودش نقیب بتراشه، چون ادعای نقابت میخواد بکنه، ادعای کمال بخواد بکنه یا بعدش براش بکنن آسان باشه. نقیب بتراشه برای خودش که من مثلا مشکلاتم رو از فلان کس اخذ میکردم، فرزند آقا هم شاهد بر من هست، شاهد بر موضوع هست. بعد فرزند آقا بگه اصلا پدر من شیخ مرحوم را گمراه میدانست، به کتب شیخ مرحوم اطلاق کتب ضاله میکرد. این آقا که هم درس من بود در فلان جا، این آقای رسوا و مفتضحی بود، فلان جورش کردن، فلان جور میشد. بعد معلوم بشه این آقا اصلا در گذشته چه گناهان کبیره مبتلا بوده، الان آمده جا پای نقبا بگذاره، نجبا بگذاره. خدا چقدر امرش را واضح میکنه، چقدر امر خدا واضحه. این بیان بزرگوار علالله مقامه به این طریق ضروریات، به این حجت واضح خدا. اگر بعدش دیگه ما شک بکنیم، شک ناشی از چه است؟ از مرضه. هر کس به دو سه ماه میتوانه به کل دینش را دلیل و برهان پیدا کنه، اگر چند سال میگذره میگه هنوز من نفهمیدم، هنوز شک دارم، یا اون موقعی مثلا چند سالی نفهمیده بودم. اینهایی که میگه من نفهمیدم، چند سال نفهمیدم یا هنوز نفهمیدم، مرض داره، غرض داره، باید بیماریش را برطرف کنه. یا یقین میکنه بعدش دچار وسواس میشه، مریضی داره، باید بیماریش را برطرف کنه. دین خدا خیلی واضحه. چه میفرماد بزرگوار؟ میفرماد هر کس بگوید پیش خودم هم همچو خیال کنید، همچو خیال کند، این غرض دارد، مرض دارد. عبارت بزرگوار دیگه، عبارت من نیست، غرض دارد، مرض دارد. بدانید یقین حاصل نمی شود برای انسان مگر همین حرفها را برای او بزنند. خدا را ببینید چجور حرف زده. فرموده مثل و نورهی کمشقات فیها مصباح، المصباح و فی زجاجه، از زجاجتو که انها کوکب دریون یوقد و من شجرت مبارکت زیتونه، این مشقاتش، آن مصباحش، آن شیشه اش، حتی آن زیتش، تمام اینها نوری هستند، بالای نوری. ببینید حالا روشن است که ابر از آفتاب که بیرون آمد چقدر روشنتر می شود. دیگر نور آفتاب را خدا روشنتر کند و زیادتر کند، چقدر روشنتر می شود. در چراغ‌ها نگاه کنید، چراغی که از روغن بید انجیر باشد روشن است، شمع عموم دیگر از آن روشنتر است، شمع گچی دیگر روشنتر است. پس سانه آن نور خدایی که مثل و نورهی کمشکاتن، و این آیه یکی از تفاسیرش دین خداست. چنان که تفسیر شده دین خدا نوریست، بالای نوری، مدخلش نور است، مخرجش نور است، هیچ خفایی، هیچ ظلمتی، شکی، ریبی توش نیست. به طوری که آن حکیمی که شق شعر می کند و آن دختر 9 ساله‌ای که تازه به حد تکلیف رسیده، اگر قرض را کنار بیندازند، براشون واضح و بیان و آشکار باشد. باید مرض را و قرض را شخص بگذاره کنار. وقتی خدا بطلان کسی را واضحش کرد، نباید بره باز کتابهاش را رجوع کنه به خانه که در مسائل دیگر چه میگوید. این مرضه، این قرضه. فرمود امام صادق علیه السلام به اون شیعه، به اون محب، اگر رفته بودی سر درس ابو حنیفه، مادرت هم رفته بود به سمت زنا. این قرضه، مرضه. رفتن پیش مخالفین، رجوع به مخالفین کردن، اخذ علم از مخالفین کردن، خدا میدانه بزرگترین گناهانه. از زنا خدا میدانه چقدر بدتره، از شرب خمر خدا میدانه چقدر بدتره. اینها بد، مرض. اینها چه میفرماد؟ میفرماد که دختر 9 ساله‌ای که تازه به حد تکلیف رسیده، اگر غرض را کنار بیاندازد، براشان واضح و بیان و آشکار باشد. غرض و مرض باشد پاش می لغزد، اگر چه محی الدین هم باشد پاش می لغزد، بلعم باور باشد پاش می لغزد، اگر چه کارهای عجیب بتواند بکند، همه ساحرها کارهای زیاد می کنند. همچنین خدا مسئله باطل را به همین نظم بیان کرده، فرموده او که ظلماتن، مثل ظلماتیست، باز نه ظلمات روی زمین که عصایی بزنی راهی پیدا شود، بلکه ظلماتیست که فی بحر لجین، در دریایی باشد، در دریای بزرگی باشد، باز نه همینطور دریای آرامی باشد، یخشاه و موجون. دریا وقتی متلاطم می شود و موج می زند، موج وقتی بلند شد سایه می اندازد و تاریکتر می شود، این موج سایه می اندازد بر آن موج، آن موج هم سایه می اندازد بر موج دیگر، پس تاریکتر می شود، باز منفوقهی موجون. دوباره می فرماد منفوقهی موجون، توی شکم موج ها یک دفعه موج دیگر پیدا شد، پس ظلمت خیلی پیدا می شود، باز به آن هم اکتفا نکرده. فرموده منفوقهی سحابون، چقدر خدا باطل می کنه باطل را. روی همه اینها را هم ابری گرفته، ابر تاریکی کشیده شده، بالای این دریا را تاریک کرده، تاریکی را که خدا می‌خواهد وصف کند، اینطور پدرش را در می‌آورد. والله هیچ باطلی نیست مگر به همین وصفی که خدا وصف کرده که تار و تاریک است، ظلماتون بعضها فوق بعض، هی تاریکی بالای تاریکی، به طوری که اذا اخرج یده لم یکد یراها، خودش هم نمیفهمد چه گوه میخورد. اگر چیزی میگوید والله هیچ حق داخلش نیست. دنبال چه میگردی؟ در باطل دنبال چه میگردی؟ در جایی که باطل هست دنبال چه میگردی؟ دنبال حق میگردی. فلینظر الانسان الی طعامه، میفرماد انسان نگاه بکنه، دقت نظر بکنه چه غذایی میخوره. امام میفرماد یعنی امن یأخذه علمه، نگاه بکنه از که علمت را میگیری، به که رجوع میکنی. وقتی خدا باطل را باطلش کرده، از شراب دنبال شفا میگردی؟ دنبال چه میگردی؟ چه میفرماد؟ اگر چیزی میگوید والله هیچ حق داخلش نیست. و انسان را خدا خلق کرده برای معرفت، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، فرموده خلق کرده انسان را، این همه خلقت هایی که بزرگوار اینجا اشاره فرمودند، فرموده